بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه، وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين. السلام عليك يا معز المؤمنين المستضعفين، السلام عليك يا مذل الكافرين المتكبرين، السلام عليك يا مولاي وابن مولاي، سلام مخلص لك في الولاية، وأشهد أنك الإمام المهدي قولا وفعلا، وأنت تملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملأت ظلما وجورا، فأجل الله فرجك وقرب زمانك وكسر أنصارك وأعوانك وأنجز لك ما وعدك وهو أصدق القائلين. شب ميلاد وجود مقدس امام باقر علیه الصلاة و شام ولادت امام باقر علیه الصلاة و السلام است. ضمن عرض تبریک به پیشگاه مقدس حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا و همه شیعیان و محبین و پیروان مکتبش و شما عزیزان و مستمعین گرام، و آرزوی برخورداری از فیوضات خاص ماه رجب. موضوع بحث همونگونه که مستحضرید، چگونگی دینداری از منظر امام باقر علیه السلام است. انسان‌ها در رابطه با دین در یک تقسیم بندی کلی اولیه به دو دسته تقسیم می شوند. دسته ای که دین ستیزن، دین گریزن، مخالف دینن و دین را نمی پذیرن و کاری با دین ندارن. ما فعلا در بحث امشب با این دسته کاری نداریم. دسته دوم دین پذیرن، دین را قبول کردن. اما چگونگی دینداری دسته دوم در طول تاریخ ادیان و همچنین در تاریخ اسلام یک شکل نبوده است. گاهی افراد نحوه دینداریشون به گونه ایست اون ثمرات و بهره‌وری هایی که قرار بوده از دین حاصل شود حاصل نشده. این مربوط به چگونگی دینداری و نحوه رابطه انسان هایی که معتقد به دینن و چگونه با این دین رابطه برقرار میکنن. به اقتضای یک جلسه و فرصت محدودی که داریم، از سه دیدگاه نگرش ما را به چگونگی دینداری از منظر امام باقر علیه السلام پی میگیریم: یک، لقب اون حضرت، دو، فرمایشات اون حضرت، سه، سیره عملی اون حضرت. ولی به اندازه ای که فرصت یک جلسه ایجاب می کند. یک، لقب اون حضرت. خب ما می دانیم که القاب معصومین علیهم السلام از زبان پیامبر اسلام نقل شده و پیامبر هم طبق آیه شریفه و ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوها از خود سخنی نگفتند، یعنی بر مبنای حساب و کتاب الهی در این عالم بیان می شود. در منابع شیعه و سنی بالاتفاق نقل شده است که رسول گرامی اسلام به جابر ابن عبدالله انصاری فرمود: تو فرزندم را خواهی دید، منظور امام باقر علیه السلام، و در رابطه با امام باقر علیه السلام فرمودند: او یبقر العلم بقرا، علم را می شکافت چه شکافتنی. و لذا لقب باقر به امام باقر علیه السلام در میان القاب دیگری که رواج پیدا کرده و هست بیشتر مطرح و مشهور است و اون از زبان خود پیامبر اسلام نقل شده. حال سوال میکنیم، مسئله شکافتن علم در رابطه با نحوه دینداری یعنی چی؟ ما وقتی دین را پذیرفتیم یعنی از دسته اول متمایز شدیم، دسته اولی که دین ستیز بودن و دین را قبول نداشتن، از اونها جدا شدیم، صف ما صف دینداری شد. اما حالا چگونه دینداری؟ محتوای دین اعم از آیات قرآن کریم و روایاتی که از معصومین علیهم السلام به ما رسیده و اونچه از قول و فعل و تقریر و سیره و سنت معصومین برای ما باقی مونده به عنوان محتوای دین، ما اگر علم لازم، فهم درست، تعمق بجا را نسبت به این محتوا نداشته باشیم، نحوه دینداری ما چگونه خواهد بود؟ و این که امام باقر علیه السلام را باقر نامیدن، با توجه به این که معصومین علیهم السلام کلهم نورون واحدن، همشون باقرن، همشون صادقن، همشون کاظمن، همشون رضان، اما این که این لقب باقر رو به امام علیه السلام میدهن در شرایط زمانی و مکانی که امام علیه السلام قرار گرفت، امکان باز کردن و شکافتن و توضیح دادن معارف دینی از محتوای دینی برای پیروان دین بوده. و لذا میبینیم در قرآن کریم سوره مبارکه مجادله آیه شماره 11، قسمت اول آیه رو کاری ندارم، قسمت دوم آیه، یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبیر. مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه در تفسیر این قسمت آیه شریفه بحث عمیق و دقیقی مطرح فرمودند. می‌فرمایند از طرف پروردگار عالم کسانی که ایمان آورده‌اند خداوند برای اینها رفعت و مقام و منزلت قائل است. یرفع الله الذین آمنوا منکم، کسانی از شما که ایمان آورده اند، مؤمن شده اند، در پیشگاه خدا رفعت دارند. اما در ادامه والذین اوتوا العلم درجات، اگر رفعت درجه است، آنانی که ایمانشون عالمانه است درجات دارند، یعنی به مراتب مقام و رفعتشون از مؤمنینی که ایمان عالمانه ندارن، ایمان آگاهانه و با تعمق و تفکر و تدبر در آیات و روایات و معارف دینی به دست نیاورده ان، این درجه با هم خیلی متفاوته. و این بیان درجات که فرموده یعنی خیلی بالاتر و عظیمتر که قابل مقایسه با اون قبلی نباشد. تأیید این مطلب در سوره مبارکه فرقان آیه شماره 73 که بسیار زیبا و دقیق و قابل تعمق است. آیه شریفه 73 سوره مبارکه فرقان می‌فرماید والذین اذا ذکروا بآیات ربهم لم یخروا علیها صما و عمیانا. راجب عباد الرحمن در آیه شریفه 63 و عباد الرحمن رو که بیان می کند الذین 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 تا میرسه به آیه 73، اینا کسانی هستن وقتی آیات پروردگار را متذکر می شوند، توجه به آیات پروردگار می کنند، لم یخروا علیها صمیا و عمیانا، کورکورانه نمیپذیرند، کورکورانه تسلیم نمیشوند، کر و کور نمیپذیرند. یعنی چه؟ یعنی عباد الرحمن، اون بندگان برجسته الهی، به تعبیری که امشب ما داریم بحث میکنیم، میخوان دینداری درست داشته باشن، وقتی دین رو پذیرفتن، این تسلیم شدنشون، این بندگی کردنشون و این سرفرود آوردن در پیشگاه امر و نهی پروردگار از روی کر و کوری نیست، بلکه بر مبنای آگاهی و تعمق و عالمانه برخورد کردن است. بر این مبنا میبینیم از خود امام باقر علیه السلام در کتاب بصائر الدرجات که از کتب حدیثی بسیار قدیمی و مهم ما شیعیان است، امام فرمودند متفقه فی الدین، کسی که در دین تفقه میکند. توجه دارید که در اینجا معنی لغوی تفقه و فقه مطرحه، یعنی عمیقانه در یک مطلبی مکث کردن، فکر کردن، فهم پیدا کردن، نه یعنی فقه به معنی اصطلاحی که احکام شرعیه رو، اون بخشی از فقه هست که اصطلاحاً به احکام شرعی اختصاص پیدا کرده، یعنی در عقاید عمیق بودن، در احکام عمیق بودن، در اخلاق عمیق بودن و فهمیدن و توجه پیدا کردن. متفقهن فی الدین اشد علی الشیطان من عبادت الف عابد. تفقه در دین برای شیطان از عبادت هزار عابد دردناکتر و سختتر و شدیدتر است. چرا؟ چون اگر نحوه دینداری عمیقانه و متفکرانه نباشد و اگر یک انسانی بر مبنای تقلید، بر مبنای تقلید کورکورانه، من تقلید صحیح در جای خود درست، بر مبنای احساسات و عواطف، بر مبنای هیجانات و شرایط زمان و مکان، الان تحت تأثیر اموری قرار گرفت و عابد شد، هزار تا از اینها رو در یک کفه ترازو بگذارید، فریفتن اینها برای شیطان خیلی راحت تره تا یک متدینی که متفقه هست، چون میفهمه و درک و توجه درست نسبت به این مطالب پیدا کرده. بر همین مبنا ما میبینیم از شخص نبی اکرم برای ما نقل شده در کتاب نهج الفصاحه حدیث شماره 2095، قلبون لیس فیه شیء من الحکمه. خب ما در بحثای قبلی ایام ولادت و شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها تفاوت علم و معرفت رو عرض کردم، ولی امشب لازمه به مناسبت این بحث تفاوت علم، معرفت و حکمت رو هم عرض کنم. عرض کردم علم آگاهی است که از حس و عقل نظری به دست میاد، معرفت اون شناختی است که باور است و بعد از عقل نظری عقل عملی هم دخالت میکند که توضیحشو دادم. لذا نقیض علم جهله، نقیض معرفت انکاره. اما حکمت چیه؟ حکمت از که احکام و محکم و مستقیم و پابرجا میاد. لذا اگر این معرفت در دل چنان محکم شد که به یه تعبیر دینی اون را یقین هم میتوانیم به کار ببریم، و لذا در ذیل آیه شریفه 73 سوره فرقان که فرمود عباد الرحمن کسانی هستند که اینها وقتی بیاد خدا میفتن معارف الهی براشون مطرحه، کورکورانه نمیپذیرن، از امام صادق علیه السلام نقل شده در روزه کافی جلد 8 صفحه 178. یعنی چی؟ فرمود مستبصرین لیسو بشکاک، اینا با بصیرت هایی هستند که شک در اونها راه پیدا نمی کند. این رو با این روایت پیغمبر که قلب لیس فیه شیء من الحکمه، حکمه بالاتر از معرفته، معرفت بالاتر از علمه، یعنی شناخت پیدا میکنن، این شناخت رو به باور میرسونن و این باور رو در دل اونچنان محکم و پا بر جا قرار میدن، نه این که دو تا شبهه در فضای مجازی ایجاد میشه، طرف چنان میلغزه و چنان تحت تأثیر عوامل قرار، این چه نوع دینداریست که با چهار تا شبهه دچار شک میشن؟ این چه نوع دینداریست که اگر چهار تا افرادی که تظاهر به دین میکردن تحت تأثیر و اموری قرار گرفتن، خلاف کردن، از دین برمیگردن؟ این چگونه دینداریست که اگر یک سلسله اموری را که باب میل خودشون نبینن و یا احیانا در یک امتحان و آزمایشی قرار بگیرن دست از دین برمیدارن به فرموده ابی عبدالله الحسین علیه السلام اذا محسوا بالبلاء غلت دیانون؟ این در معرفت دینی از علم به معرفت، از معرفت به حکمت نرسیدن. خب حالا چه باید بکنیم؟ از این لقب امام باقر علیه السلام ما چه می آموزیم؟ با این حدیث پیغمبر دقت کنیم. قلب لیس فیه شیء من الحکمه کبیت خراب، خانه خراب. خانه رو برای چی می سازن؟ آرامش پیدا کنن، آسایش پیدا کنن، استراحت توش بکنن، از آفتاب و گرما و سرما در امان باشن. اما اگر این بیت، این خانه خراب شد، دیگه اون آثاری که قرار داشته باشه نداره. اگر خانه دل جای ایمان است، ایمانی که کورکورانه نباشد، از علم و معرفت و حکمت برخوردار گردد و چنان در این خانه دل ریشه بدواند که هیچ چیزی نتواند او را در این مسیر بلغزاند، کما این که در شب عاشورا در اصحاب ابی عبدالله دیدیم، در روز عاشورا در بین اصحاب ابی عبدالله دیدیم و نمونه های بارز مؤمنین ثابت قدمی که در طول تاریخ دینداری بودن، کل جبل راسخ، المؤمن و کل جبل راسخ اگر گفته شده بر این مبنا. خب حالا چه بکنیم؟ حضرت ادامه حدیث رو اینگونه فرمودن. پس اول حدیث، قلب لیس فیه شیء من الحکمه کبیت خراب. خب حالا میخواییم قلب ما خانه خراب نباشد. فتعلمو و علمو و تفقهو ولا تموتو جهالا فإن الله لا یعذر علی الجهل. پس یاد بگیرید، یاد بدید، تفقه در دین داشته باشید، جاهل نمیرید، خداوند عذر را برای جهل نمیپذیرد. اینجا هم تعلمو داره هم علمو داره. لذا امیر المؤمنین علیه السلام هم فرمودن خداوند فردای قیامت قبل از اون که جاهل را مؤاخذه کند چرا یاد نگرفتی، عالم را مؤاخذه می کند چرا یاد ندادی. یعنی دو طرف مسئولن. اگر ما دینداری رو از منظر امام صادق امام باقر علیه السلام قرار نگاه کنیم که شام میلاد اون حضرت درس بیاموزیم، کسانی که می دانند وظیفه یاد دادن و آموزش دارن، این یک تکلیف است در دینداری. لذا اگر مجالس دینی ما، منبرهای ما، سخنرانیهای ما، هیئت‌های مذهبی ما جنبه تعلیمی و آموزشی نداشته باشد، ما در نحوه دینداری جامعه به وظیفه و رسالتمون عمل نکرده ایم. اما دسته دیگر هم مستمعینن، شنوندگانن، مردم جامعه دینی هستن که اگر قرار دلشون حکمت پیدا کند، ولا تموتو جهالا فإن الله لا یعذر علی الجهل، خداوند عذر را برای جاهل باقی موندن باقی نمی گذارد. یه جوانی از بنده می پرسید چه کنیم؟ این همه شبهه دارن در این فضای مجازی و سایت ها به خورد ما میدن. گفتم راست میگی، قبول دارم. امروزه اگر ما ادعا کنیم در طول تاریخ ادیان هیچ زمانی به اندازه زمان ما الغای شبهه نشده و اینجور شبهه در دسترس همه مردم نبوده، قبول دارم. اما آیا شما که این مقدار این موبایل دستتونه و دارید این شبهات رو میخونید، از این سایت به اون سایت، از این فضا به اون فضای مجازی میرید، یک دهم این مقدار رو تو همین سایت زدید جواب این شبهه چیه و نمیاد؟ پس این مقدار هم تلاش بکنید. شما هم وظیفه یادگیری دارید. امروزه با همه مشکلاتی که در الغای شبهه در این سایت ها هست که بنده هم مثل شما میدانم و واردم، اما در همین سایت ها بنده ادعا میکنم شما توی اینترنت برید شبهه ای را بزنید جوابش رو ببینید میاد یا نه. جواب در سطوح مختلف هم میاد، اونم یه عده دارن کار میکنن و جواب میگذارن. پس اول فرمود فتعلموا و علموا، یاد بگیرید یاد بدید. ما از امام باقر علیه السلام یاد بگیریم. آقا امام علیه السلام در دوران امامت با چند خلیفه مواجه بودند: ولید ابن عبدالملک، سلیمان ابن عبدالملک، بعدش عمر ابن عبدالعزیز، بعد از عمر ابن عبدالعزیز هشام ابن عبدالملک. تا قبل از عمر ابن عبدالعزیز، از صدر اسلام تا زمان عمر ابن عبدالعزیز که سال 99 هجری قمری که عمر ابن عبدالعزیز رو کار اومد، نقل حدیث ممنوع بود، کتابت حدیث ممنوع بود. امامان ما با چه زحمتی می توانستند به شاگردان مطالب رو منتقل کنند، ولی عمر ابن عبدالعزیز وقتی روی کار آمد 2 سالم بیشتر خلافت نکرد، 2 سال و خورده‌ای، این ممنوعیت رو برداشت. امام علیه السلام از این فرصت در تعلیم، شاگردان مکتب امام در تعلم چگونه کار کردن؟ یه شاگرد امام جابر جوفیه 70,000 حدیث از معصومین به حفظ داشت در همین مدت معدود. یک شاگرد مکتب امام محمد ابن مسلم بود 30,000 حدیث حفظ داشت. نه تنها حفظ حدیث، همون گونه که خود امام باقر علیه السلام یاد دادن که فرمودن اعرف منازل شیعه، میخواید منزلت و قدر شیعیان ما را بشناسید؟ اگر گفتم والذین اوتوا العلم درجات که قرآن میفرماید نسبت به کسانی که ایمان آوردن یرفع الله الذین منکم، اما والذین اوتوا العلم درجات، میخواید این درجات رو برای شما بگم چی باعث میشه به این درجات؟ اعرف منازل الشیعه علی قدر روایاتهم و معرفتهم فان المعرفه هی الدرایه. نفرمود فقط نقل روایت یا حفظ روایت، یعنی اگر روایت را حفظ کردیم، نقل کردیم، انتقال محتواست، ولی زمانی از محتوا بهره مند میشیم که معرفت و درایت در محتوا داشته باشیم. و لذا امام باقر علیه السلام فرمودن اعرف منازل الشیعه علی قدر روایاتهم و معرفتهم و ان المعرفه هی الدرایه للروایه و بالدرایه للروایه یعلو المؤمن الی اقصى درجات الایمان. اگر قرار مؤمن به بالاترین درجات ایمان نازل شود، باید درایت و معرفت در روایت داشته باشد، یعنی در محتوای دین عمیق بشه، وقت بگذاره. این درد نیست که جلسات و هیئت‌های ما برای این باشد که یه آرامشی پیدا کنیم، وقت خالیمون رو پر کنیم، یه گعده‌ای دور هم داشته باشیم، یک مطالبی هم اجمالاً تاریخی پندی بشنویم بریم. اما اگر بنا شد مثلا تعمق، تفکر، تدبر، وقت گذاشتن، دقت کردن، بحث کردن، سوال کردن، جواب در این زمینه، بگیم دیگه حالش برای ما مطرح نیست. اون وقت ببینید امام علیه السلام شاگردانشون رو اینگونه تربیت میکنن که بعد از امام باقر که امام صادق علیه السلام این راه را ادامه میده، در یک نمونه که مرحوم شیخ مفید، این عالم بزرگ شیعه، در کتاب ارشاد صفحه 261 نقل میکنه، خوندنی و شنیدنی و دقت نمودنی است، بسیار جالب. یونس ابن یعقوب، مرحوم شیخ مفید در ارشاد صفحه 261، من فشردش رو عرض میکنم. یونس ابن یعقوب میگه در منا خدمت امام صادق بودیم زیر خیمه، شخصی وارد شد، مطلبی رو از اهل شام بود. خب اهل شام معلومه دیگه، تفکراتش و باورهاشون و اعتقاداتشون چیه. مطلبی رو مطرح کرد، امام علیه السلام جوابشون رو دادن، او قانع شد، ساکت شد. ولی مهم اینه، امام رو کردن به یونس ابن یعقوب، فرمودن ای یونس، اگر کلام را خوب میدانستی، علم کلام را، یعنی معرفت دینیتون در حدی بود که بتوانید شبهات رو جواب بدید، بتوانید در مقابل این اشکالات بیستید، بتوانید به طرف بگید این دینداری که، چون اون طرف اظهار دینداری میکرد، بتونی بهش بگی این دینداری تو غلطه، دینداری صحیح چیه. اگر کلام را خوب میدانستی با او مناظره میکردی. یونس گفت بسی جای حسرت هست، ولی ما از شما شنیدیم که ما را از این گونه بحث ها نهی فرمودید. حضرت فرمودن وای بر مردمی که سخن مرا ترک گویند و به سوی آنچه خود میخواهند بروند. فرمود نه، من منظورم این که نبود، سخنم این بود که شمایی که یاد نگرفتید، وقت نگذاشتید، عمیق نشدید، خب شما چگونه میخواید با اینها پس وارد بحث نشید؟ و لذا ادامه این مطلب رو بیان میکنه. حضرت فرمودن که بیرون برو ببین چه کسانی از صاحبان کلام رو در این فضای منا میبینی، اونایی که در این زمینه کار کردن. یونس ابن یعقوب میگه رفتم، حمران ابن عیان، محمد ابن نعمان احول، هشام ابن سالم و قیس ابن ماسر رو دیدم. اونها رو آوردم خدمت امام صادق علیه السلام. امام دیدم همچنین هی زیر خیمه سلک میکشه، منتظر کسی دیگریه. اینا اومدن از اصحابن، توی این زمینه هم تا حدودی کار کردن، ولی حالا ادامه حضرت چه میفرماین الان روشن میشه. میگه دیدم امام علیه السلام از زیر خیمه سرک میکشن، هی بیرون رو نگاه میکنن، معلوم منتظر کسی هستن. فرمودن که هان که داره میاد خودشه، به خدای کعبه هشام است. ما فکر کردیم هشام از فرزندان عقیل که از عموزاده های امام صادقن و مورد علاقه امام صادق بود، لابد ایشون داره میاد. حضرت فرمودن نه، هشام ابن حکمه، جوان نورسی که هنوز موهای صورتش هم کاملا در نیامده بود. امام علیه السلام وقتی ایشون رو دیدن بلند شدن، بغل دستشون جا دادن، فرمودن مرحبا به ناصرنا به قلبی و لسانی و یده، مرحبا به یاری کننده ما با دلش، با زبانش، با دستش. حالا این چی؟ بعد حضرت فرمود که یکی یکی شماها برید با این بحث کنید. این چند نفر رفتن بحث کردن، حضرت به هشام فرمود حالا تو برو بحث کن، او رفت بحث کرد. بعد حضرت به یکی یکی از اینها مطالبی فرمودن، ای همران، تو در بحث سخن را دوبال میکنی و به نتیجه میرسانی. به هشام ابن سالم، نه هشام ابن حکم، فرمود میخواهی بحث را دنبال کنی و به نتیجه برسانی، اما توانایی نداری، توش میمانی. به احول فرمودن در بحث و مناظره بسیار قیاس میآوری و حیله‌گری میکنی، باطل دیگران را با باطل جواب میدهی و خرد میکنی، جز این که باطل تو گویاتر و آشکارتر از باطل اوست. به قیس ماسر فرمودن به هنگام گفتگو به حق نزدیک میشوی، اما از اخبار و احادیث پیامبر بسیار فاصله میگیری و حق را به باطل میامیزی، اما بدانی که سخن حق اگرچه کم باشد تو را از باطل بسیار بی نیاز خواهد ساخت. سپس افزودن تو و احول در بحث و مناظره جنب جوش خوبی دارید و بسیار حاذق و هوشیار هستید. یونس ابن یعقوب میگه که یه لحظه فکر کردم الان به هشام ابن حکم هم از همین مطالب خواهد فرمود، اما فرمودن ای هشام، تو پیش میروی، اما همین که میخواهی به زمین بخوری ناگهان پرواز میکنی و همانند تو باید با مردم سخن گویند. از لغزش بپرهیز که امداد و شفاعت در پشت سر تو خواهد بود. مرحوم شیخ مفید در کتاب ارشاد صفحه 262، مرحوم طبرسی در احتجاج جلد 2 صفحه 122. این چه نوع دینداری است؟ اگر امام باقر علیه السلام لقبش باقره، میفرماید به اندازه درایت در روایت به اقصا درجات ایمان بالا میرید و ارزش پیدا میکنید. ما باید این نیاز را احساس کنیم. اگر سؤالی برامون مطرح شد بپرسیم، یاد بگیریم، کلاس بگذاریم، از افراد صاحب نظر بخواهیم، تعمق و تفکر در دین پیدا کنیم تا در این زمینه نحوه دینداری ما نحوه دینداری ثمر بخش باشه. اجازه بدید یه مثالی عرض کنم. آقا اگر نسبت به علم طب و پزشکی ما بگیم دو دسته داریم، مثال میزنم، یه دسته بگن ما اصلا پزشکی رو قبول نداریم، خب مثل یه دسته که میگن ما دین رو قبول نداریم، خب اینا میرن کنار. دسته دوم میگن ما پزشکی رو قبول داریم. خیلی خب، پزشکی رو قبول داریم. خب ما باید محتوای علم پزشکی را بفهمیم تا نتیجه بگیریم یا نه؟ کسی که قرار پزشک باشه سالها با درس بخونه، پیش اساتید زانو بزنه، تو بیمارستانها بر دست اساتیدش واسه تا بفهمه علم پزشکی چی میگه. و دیگرانی که پزشک نیستن اگر بخوان از علم پزشکی بهره مند بشن، محتوای دستورالعمل پزشکی رو باید بفهمن یا نه؟ به اندازه ای که لازمه. این نسخه ای که به من داد چی گفت؟ پرهیزش چی بود؟ نحوه دستورالعملش چگونه بود؟ خب اگر ما محتوای دین را در بحث احکام که مثل مراجعه به طبیب به متخصص میتونیم مراجعه کنیم، ولو خودمون تعمق و تفقه دینی در احکام نداریم، ولی به اندازه ای که محتوای فتوا را بفهمیم و من در آوردی و پیش خود عمل نکنیم، وظیفه تعلیم و تعلم داریم یا نه؟ اما در عقاید چه؟ و در اخلاق، عقاید که نمیشه تقلید کرد و پایه و ستون دین عقیده است. در عقیده من باید محتوای عقایدم را با مطالعه و کار کردن و زحمت کشیدن به دست بیاورم. و همچنین در اخلاق، مگه یکی از مشکلات جامعه دینی ما در طول تاریخ اسلام خشک مقدسی نبوده؟ خشک مقدسی که خون به دل امیرالمؤمنین کرد، خشک مقدسی که با بزرگان ما در طول تاریخ چه ها کردن. خشک مقدسی چیه؟ اخلاق جاهلانه. میخواد اخلاقی عمل کنه، اما چگونه قرار اخلاقی باشه؟ به قدری مرزش ظریف و حساسه. مثلا به عنوان مثال، شرک، توحید، جبر. یک کمی این بر بریم شرکه، یک کمی اون بر بریم جبره. توحید بین این دوتا چگونه است؟ به فرموده امام صادق علیه السلام، لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامرین. یعنی چی؟ اگر ما یا در مسئله مثلا فرض کنید تکبر است، اینور تکبره، اونور ذلته، وسط تواضعه. اگر قرار من اخلاقی باشم، فرق تواضع با ذلت چیه؟ فرق تواضع با تکبر چیه؟ فرق عزت نفس با تکبر چیه؟ اینا درس نمیخواد، اینا اطلاع نمیخواد. چه سنت زیبایی در گذشته بود در همین تهران ما، بازارش بازاریان صبح قبل از شروع بازارشون یا غروبها بعد از تعطیلی کارشون، عالمان برجسته ای بودند که در همون بازار درس مکاسب میدادن تا بازاری ها آگاهانه به کسب و کارشون با معیار شر بپردازن. این یه نمونه از دینداری عالمان است. ولی وقتی همه جهات من تو اخلاق چه بسا رفتاری دارم تماما ضد اخلاقه، یعنی واقعا دیده شده طرف برای این که انانیت خود را حفظ کند و در جامعه از او تعریف کنند متواضع می شود. این که شرکه، این تواضع که عین تکبره. چرا؟ چون دینداری جاهلانه است، نمی دونه چگونه باید باشه. و لذا اگر قرار از امام باقر علیه السلام دینداری بیاموزیم، دینی که مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه در این کتاب بررسی های اسلامی که از ایشون مطالبی رو نقل فرموده، جلد 1 صفحه 126 مطلبی رو از ایشون نقل میکنه، خیلی قابل دقت. وقت اجازه نمیده من سری رد میشم. میفرماین حیات انسانی حیاتی است جاودانی که با مرگ قطع نمیشود. تا همینجا شو دقت کنید. خب یه وقت فرض کنید بنده عقیدم اینه، حیات من انسان، زندگی من انسان تا لحظه مرگ، خب قطعا برای تا لحظه مرگ خودم جهت حفظ حیات و خوب زندگی کردن لابد برنامه دارم دیگه. حالا برای جسمم، برای جانم، برای چگونگی زندگی فردیم، چگونگی زندگی اجتماعیم. اما وقتی در نگاه دینی حیات انسانی حیاتی جاودانی است که با مرگ قطع نمی شود و در نتیجه انسان روشی را در زندگی اتخاذ نماید که هم برای این سرای گذران مفید باشد، هم برای سرای جاویدان. خب پس باید من همون گونه که برای حیات فقط دنیویم یه روشی نیاز دارم که بتونم حیات درستی در این عالم داشته باشم، حالا که عقیده من در نگاه دینی اینه که حیات جاودانی دارم و الالعبد بعد از مرگم باقیم، خب پس باید یه روشی برای زندگیم اتخاذ کنم که این روش برای اون حیات بعدی من هم مفید باشد. او باید راهی را برود که وی را به سرمنزل سعادت دنیا و آخرت هر دو برساند. این روش همان است که قرآن آن را دین می نامد. پس دین یعنی روش زندگی برای سعادت دنیا و آخرت. خب چگونه روش؟ آگاهانه نباشه، من یه نسخه پزشکی رو آگاه نباشم برای حفظ سلامتیم، از همون نسخه به جای این که استفاده کنم بیشتر اذیت میبینم. من اگر یک دستورالعمل کشاورزی را از یک مهندس کشاورزی گرفتم برای پرورش این گیاه خوب از اون روش و صحیح استفاده نکنم بهره نمیبرم. از دین خدا که برای حیات جاودانه من مطرح شده من نخواهم خوب استفاده کنم، نتیجه چه میشود؟ لذا لقب امام باقر علیه السلام باقر است، یعنی به محضی که شرایط اجازه داد شروع کردن به شکافتن محتوای دین و میبینیم امام علیه السلام به شاگرداشون تک تک میفرماین این گونه دینداری، این گونه دقت، این گونه تفکر، به این نکته توجه کنید، این گونه عمل بکنید، تا اونجایی که بفرماین یک متفقه برای شیطان از هزار عابد دردناک‌تره. خب اگر الان این همه شبهاتی که در فضای مجازی دارن برای متدینین و دینداران ایجاد میکنن، متدینین متفقه به این معنایی که عرض میکنن باشن، خطر ایجاد میشه، بلکه عدو شود سبب خیر گر خدا خواهد. این وادار میکنه دنبال جواب بره، وقتی جواب میبینه قوی تر میشود، محکم تر میگردد. اما وقتی که یه شبهه رو میبینه به جای اینکه بره دنبال جوابش، به جای اینکه با اهل فن مطرح کنه، یه وقتی بگذاره برای یاد گرفتن و تعلیم و تعلم، شبهه رو به 100 تای دیگه پخش میکنه. خب در اینجا این نوع دینداری خب همانی می شود که فرمود که اینها مثل همون همج الرعا هستند. جانم به فدایت یا علی، تو نهج البلاغه چه زیبا درد دل می کنی. الناس و ثلاثه، عالم ربانی و متعلم على سبیل نجا، او همج رعا یمیلون مع کل ریح اتباع و کل نائق. مردم یا عالم ربانی هن یا متعلم هن، اگه این دوتا نبودن همه جرعان مثل اون پشه هایی که هر طرف باد اومد به همون طرف میرن، هر ندایی از هر طرف برخاست به همون سو میرون. اما اگر قرآن کریم میفرماید عباد الرحمن آنانی هستند که دینداریشون کورکورانه نیست، بر مبنای زحمت فهم دینه و لذا هیچ ارزشی در دنیای اسلام به اندازه فراگیری حقایق دینی به صورت یاد گرفتن یا یاد دادن براش ارزش معین نشده. تا اونجایی که مرحوم ملا احمد نراقی در کتاب معراج السعاده این روایت رو نقل می کند که پیغمبر خدا فرمودند کسی که برای یاد گرفتن یا یاد دادن حقایق دینی از منزل خارج می شود گامی بر نمی دارد که خداوند برای هر گام او اجر 1000 شهید می دهد. اگر فرمودن مداد العلماء افضل من دماء الشهدا، مرکب قلم عالم از خون شهید ارزشش بالاتر است، چون شهید در صورتی شهید است که با نیت درست در راستای هدف درست به شهادت برسد، وگرنه همون گونه که در جنگ احد داریم پیغمبر فرمود اون فلانی شهید راه الاغ و حمار است، چون به طمع اون غنایم جنگی می جنگیده. چی نیت را درست می کند؟ آگاهی به صورت معرفت، در اوجش به صورت حکمت که در دل جا بگیرد و از دل این انگیزه های درست مطرح بشه. حالا اگر به عنوان نمونه عرض کنم، خب ما در لقب امام باقر که این معنا رو داریم، در سیره امام باقر که داریم با شاگردار چجوری تربیت میکردن، اون 70,000، اون 30,000 و بعدم فرمودن درایت و فرزندشون امام صادق هم با شاگردانشون اونجوری عمل کردن، روایات و گفتارشون هم که نمونه هایش رو عرض کردم. حالا ما این رو در زندگی روزمره خودمون به اقتضای این وقت محدود سریرت بشم عرض کنم. آقا دلی که به فرموده پیامبر حکمت در او باشد، یعنی باور دینی از معرفت گذشته محکم و استوار شده، این انسان پول میتونه او رو بخره، این انسان قدرت میتونه او رو بخره، این انسان شهرت میتونه او رو بخره، این انسان شهوت میتونه او رو بفریبه. مگه بدبختی ما انسانها در جامعه بشری و در همین کشور و جامعه خودمون این نیست که گرفتاران شهوت شهوت را غلبه میدن، گرفتاران قدرت قدرت را غلبه میدن، گرفتاران مال و منال مال و منال دوستی را غلبه میدن؟ خب در دلی که ایمان به صورت حکمت درآمد، اینا جلوه ای ندارد. وقتی جلوه نداشت، این باید فهم نسبت به این مطلب داشته باشه. اگه فهم نسبت به این مطلب نداشت، جاذبه های غیر فهمی چه میشه؟ امروز این زرق و برق، فردا اون زرق و برق. ولی وقتی جاذبه علمی آمد، میگه هر چیزی که با اون معرفت تطبیق کرد صحیح میپذیرم، ولی وقتی با اون تطبیق نکرد نمیپذیرم. این میشه دینداری اندیشمندانه حکیمانه که فرموده پیغمبر قلبی که در او حکمت نباشد خانه خراب است. پس ما این که یا امام باقر فدات بشم، یا امام باقر این لقب و پیغمبر به شما داد، یا امام باقر باقری شکافندهی، خب بله باقرن شکافندن، شکافندهی چی؟ حقایق دینی، معارف دینی. من به عنوان شیعه در شکافتن حقایق دین برای خودم و دیگران و اونهایی که خوب شکافتن چه می کنم؟ آیا درد نیست بگیم که اگر جلسه‌ای هم می رویم، برویم برای این که یه چیزی رو بشنویم و یه صدای خوشی رو بشنویم و یه چند لحظه یک آرامشی پیدا کنیم و حال و هوای خستگی های عالم مثلا صنعتی رو با چند لحظه هم چهار تا بحثایی که حالا اشعاری یا اینا، نمیگم بده، در جای خودش خوبه، مسکن خوبی است، ولی محرک و انگیزه و معالج خوبی نیست. اون محرک باید از درون به صورت معرفت درست دینی باشد که از روایات و سیره معصومین علیهم السلام مجملا عرض کردم. خدایا قسمت می دهیم به امام باقر علیه السلام و همه انبیا و اولیا و معصومین علیهم السلام که این همه زحمت کشیدن و رنج بردن تا ما انسانها را آگاه به حقایق بکنند به ما توفیق آگاهی درست در مسیر معارف دینی عنایت بفرما. حالا دستی هم به دامن امام باقر علیه السلام بزنیم. آقا جون، شام ولادت شماست، شما خانواده کرمین، خانواده احسانید، شما بزرگوارید، شما مظهر رحمت الهی هستید. ما قبول داریم کوتاهی کردیم، قبول داریم اون چنانی که شما خواستید و زحمت کشیدید نیستیم، اما این مقدار رو می توانیم ادعا کنیم. شما هم از قلب و نهاد همه ما با اطلاعید، همه شیعیان عالم این گونه‌اند، هممون دوست داریم در اون راهی باشیم که شما می خواید. به ویژه که ولادت شما در اول ماه رجبه، ماه رجب هم ماهیست که آغاز تحوله، آغاز دگرگونی و پذیرش حقایق برای حقایق ماهای بعد و رمضان و شب قدره، به قول بزرگان ایجاد ظرفیت برای پذیرش مظروف ارزنده. لذا یا امام باقر، از شما میخواییم، ما عقیدمون اینه، شما حیات و ممات ندارید، شما حجت الهی هستید، شما برای نجات ما خون دل خوردید و رنج بردید. آقا از خدا بخواهید یه گوشه چشمی عنایتی به ماها بکنید، ما بتوانیم در دینداری همه شیعیان دنیا، همه انسانهای عالم اونگونه که شماها میخواید بیدار بشن، کما این که انشاءالله نمونه هاشو در تاریخ معاصر در کره زمین داریم میبینیم. انگار بشر داره احساس میکنه باید به معنویت برگرده، باید به در خانه خدا بیاد. یه نمونش کرونا داره یه تکانی به انسانها میده که انسانها به قدرتتون منازید، به ثروتتون منازید، به سلاحتون منازید، به علمتون منازید، یه ارزشهای بالاتری در این عالم هست. چقدر زیباست که تفکر و تعمق در این امور پیدا کنیم تا بازگشت به عالم معنا پیدا کنیم ان شاء الله. صلی الله علیک یا مولای یا محمد ابن علی ایها الباقر یا ابن رسول الله یا حجت الله علی خلقه یا سیدنا و مولانا انا توجهنا و استشفعنا و تبسلنا بک الی الله و قدمناک بین یدی حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. خدا ماه رجب، ماه رحمت، ماه عنایت خاصه تو. خدا به امام باقر و اجداد طاهرینش، به امام باقری و باقر و فرزندان معصومش قسمت می دهیم، به ما توفیق عنایت فرما، دل نورانی عنایت فرما، فکر صافی و سالم عنایت فرما، تا در این ماه رجب توفیق بندگی با معرفت چنانی که مورد رضای توست پیدا کنیم. اللهم باسمك العظيم الاعظم الازل جل الاكرم به مولانا صاحب الزمان، يا الله 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 يا رحمن يا رحيم يا مغلب القلوب ثبت قلبي على دينك واكفنا يا غازي الحاجات ويا كافي المهمات انك مجيب الدعوات انك على كل شيء قدير برحمتك يا ارحم الراحمين.
خدا استغفار میکنیم، خدا توبه میکنیم، خدا پشیمانیم، خدا عذر تقصیر داریم، خدا به ما رحم کن. یا الله استغفر الله الذی لا اله الا هو ذو الجلال والاکرام واتوب الیه توبة عبد خازن خاشن مسكين وزدكين لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. إلهي على اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمن وجب له حق علينا ولمن وصانا بالدعاء. اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من انصاره واهوانه. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المؤمنين. اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين. اللهم اشغل الظالمين بالظالمين واجعلنا بينهما سالمين غانمين. خدا به عظمتت به همه بشریت رحم بفرما، این بلا را از جامعه بشریت برطرف بفرما. امر فرج امام زمان ما برسان، اموات و زمین حقوق من و لخص مرحوم آجی آجیان و خانم آجیان و علی آقای آجیان و همه اموات این جمع ببخش و بیامرز. عزیزانی که زحمت میکشند تا این جلسات بر پا باشه، به حق محمد و آل محمد مؤیدشون بدار. توفیق بهرمندی از رجب و شعبان و رمضان به ما عنایت بفرما و عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان.